نقطه نظرشون این هستش که باید فردی که میاد باید از جامعه ورزش باشه، درد اونها رو بدونه، مسائل و مشکلات اونها رو بدونه و راهکاری در این زمینه ارائه بده. آیا این فردی که میاد باید واقعا تخصصی در زمینه ورزش داشته باشه، از اونها باشه، از جامعه ورزش باشه، یا اینکه نه از جامعه همونطور که شما فرمودین آشنا به حوزه جوانان و مسائل و مشکلات اونها باشه، یا نه یه جامعه از این دو طیف؟ نظر شما چی هستش؟
تا الان ما 9 تا رئیس سازمان داشتیم، 3 تا وزیر داشتیم، هیچ کدوم از اینا ورزشی نبود.
بله.
خب ولی در طول مدیریت حالا ورزشکاران چرا الان همه، یعنی بالاتفاق یک سری هاشون پیشکسوت هاشون همون ببینید من دغدغه من نوعی جوان اینه از جوانان برن مصاحبه بگیرن در راستای حمایت از یک وزیر، بگن آقای جوان شما برنامه های آقای وزیر رو مطالعه کردی در هر حوزه‌ای؟ میگه بله. خب به نظرت مطلوبیت داره، قابلیت اجرایی داره، نسبت به گذشته ضعف هایی رو داره نداره؟ اگه اینا رو اشاره کردن و تایید کردن خب طبیعتا ما اون وزیر رو همراهی میکنیم.
البته ما در خبرها داشتیم که قاطبه جامعه ورزشی از آقای سجادی دفاع کرده بودن، حالا به عنوان فردی که از حوزه خودشون هست. قاطبه
ما نزدیک 50 تا فدراسیون داریم در کشور،
حالا تا حدودی
ببینید الان مشکل عمده ما میدونید چیه؟ مشکل ما عمده ما اینه که در دو المپیک اخیر در حوزه ورزش ما در المپیک 2016 ریو برزیل با 8 مدال رتبه 25 کشوری رو به دست آوردیم، در المپیک 2020 توکیو با 7 مدال رتبه 27 رو آوردیم، این در حالی که در المپیک 2012 لندن با 13 مدال رتبه 12 و بهترین نتیجه تاریخ بازی‌های المپیک رو کسب کردیم.
بله.
این نمیشه که گفت همه و قاطبه ورزشکاران. قاطبه ورزشکاران امروز نگرانن، امروز از گذشته خود به اصطلاح نگرانن و برای آینده خود هم نگرانن و از گذشته دارن تأسف میخورن به خاطر این انتخابی که دوستان ما در مجلس به واسطه اون رأی اعتمادی که داده بودن.
درسته.
وقتی ما عدم توسعه یافتگی ورزش رو هم در کشور و ضعف اقتصاد ورزش رو در کشور شاهد هستیم، خب شما چه انتظاری دارین که در انتخاب آیندهشون دچار سردرگمی نشون؟ ما الان افزایش سرانه فضای کشوری رو در کشور داریم، شرایط فعلی کمتر از 1 متر مربع هست که بایستی هدف ما 1.2 متر مربع باشه در توسعه زیرساخت‌های کشورم. ما کلیات امر رو الان برنامه، من از وزیر پیشنهادی سوال دارم، سوالم اینه ناکارآمدی مشهود در خصوص سازی ورزش، برای مثال عدم تعیین تکلیف باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس رو چه برنامه آقای وزیر پیشنهادی دارن؟
بله.
اینا رو اگه شفاف بگن خب هم پرسپولیسی ها هوادارشن هم استقلالی ها دیگه. در حوزه توانمندسازی جوانان در جهت ایجاد ظرفیت مشارکت مؤثر در فرآیندهای اجتماعی و کادرسازی و اینکه یک سری جوانان متعهد متخصص با تربیت مدیران آینده ساز برای همین کشور چه برنامه‌ای رو داشتن و چه برنامه‌ای رو دیدن؟ امیدوارم در نطق‌هاشون عصر امروز به این موارد اشاره کنن.
انشالله. آقای دکتر اگر امکان داشته باشه پشت خط ارتباطی ما باشید که باشید. نظرات آقای دکتر نورالدین سهرابی هم در این خصوص بشنویم و حرفایشون هم ابتر نمونن.
باشید.
آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم. آقای پرستار نکات جامع و کاملی رو واقعا اشاره کردن. ما تا زمانی که سند توسعه رو در حوزه جوانان، ورزش و جوانان، حتی حالا در حوزه ورزش باز به مراتب یه مقداری کار شده ولی در حوزه جوانان واقعا مخفول مونده، تا زمانی که مدیران ارشد اجرایی کشور در حوزه‌های مختلف سند راهبردی توسعه حوزه جوانان رو تدوین نکنن و مصوب نکنن و
آخه اگه به سند و اینها باشه که از این دست اسناد که ما خیلی زیاد داریم، از این دست جلسات که راجع به جوانان تشکیل شده خب خیلی زیاد بوده تشکیل شده، اما خب به سرانجام نرسیده و به اونها عمل نشده. اگر اینجوری باشه که واقعا
یکی از مشکلات دیگه بود که من می‌خواستم عرض کنم. بله، ما واقعا توی حوزه جوانان دچار یک شعار زدگی بسیار اساسی هستیم جناب عباسی بزرگوار. و دیگه الان وقت عمله. انتظاری که ما از دولت جدید و کابینه دولت جدید داریم اینه که واقعا بیان توی میدون و عمل بکنن به مطالبات حوزه جوانان، به مشکلات حوزه جوانان و به صورت جدی و به صورت عملیاتی و اجرایی و به صورت شفاف بیان و قدم بذارن توی میدون و انشالله این مشکلات رو مرتفع بکنن.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر راشد پرستار عزیز، اگر نکته باقی مونده و شما لازم هستش که بفرمایید که استفاده بکنید.
من مطلب خدمتتون عرض کنم. امروز به جهت فساد مدیران در حوزه ورزش، مدیرانی که سنشون هم جوان نیست و جوان هم نیست، الان ما معاونین جوانانی رو در سطح استانها داریم، خوشبختانه همشون در حوزه مدیریتشون زبان زده آموکاس هستن، کارشناسان حوزه جوانان، و در بدنه تمام دستگاه‌های دولتی این چنین هست. اما در بدنه ورزش و جوانان الان مدیران سن گذشته ای داریم که متاسفانه در همین دولت نزدیک 13 مدیر ما در زندان باشن.
بله.
نگاه کنید وقتی این اتفاق میفته و این وقتی ما میگیم فساد ستیزی، برنامه ما برای انتصاب مدیران پاک دست، مدیران جوان در این حوزه باید به گونه باشه و باید امروز در پیشگاه ملت و در تریبون مجلس شورای اسلامی و در کنار نمایندگان ملت ما عهد ببندیم که مدیرانی جوان، دلسوز، پاکدست برای حوزه های ورزش و جوانان انتصاب کنیم که بتوانن اثر بخش و اثرگذار برای
خیر. جناب آقای دکتر عزیز، شما بحث فساد رو به میون کشیدید. خب ما در زمینه این وزارت ورزش و جوانان که خب زیر مجموعه های این وزارتخونه اون فدراسیون ها هستن، مثلا فدراسیون فوتبال که دیگه همه از کم و کیف و ریز بیلان کاری اون و فعالیت ها اون دیگه همه مطلع هستن. اون بحث فساد در فوتبال رو اگر در جریان باشید که خب میدونید که خیلی ها این رو بهش پی بردن. من فکر میکنم که زمان آقای عادل فردوسی پور بود که در برنامه ورزشی 90 خب به اون پرداخته شد و این جرقه هاش زده شد و برای خیلی از افراد محرز شد و این کار به اونجا کشید که کمیسیون اصل 90 مجلس هم وارد عمل شد و ولی متاسفانه این قضیه ابتر موند، یعنی مجلس هم عقب نشینی کرد و ما نفهمیدیم که عاقبت این کار به کجا انجامید و نتیجه پیگیری های کمیسیون اصل 90 و قاطبه مجلس در این مورد به کجا و به چه موضوعی ختم شد و این سوال در واقع همچنان پاسخش لاینحل باقی مونده.
ببینید آقای عباس، من یه مطلبی رو عرض کنم. تشکیلات مجمع ملی تشکلات جوانان به صورت رسمی از سال گذشته پایکار شد و غیر رسمیش هم 5 ساله که موجود هستش.
بله.
خب نزدیک 1.5 سال 2 سال ما به صورت رسمی پایکار هست. یکی از وظایف اصلی ما مطالبه گری در این حوزه هستش. شک نکنید و یقین پیدا کنید که ما این موارد رو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتما مطالبه خواهیم کرد و چنانچه یک سری مباحث رو مطالبه می‌کنیم و الان در گردش کار خود مجلس شورای اسلامی هستش.
امیدواریم.
در بحث فدراسیون‌ها فرمودید، ما یک مشکلی در انتخاب‌های رؤسای فدراسیون‌ها داریم. ببینید ما وقتی رؤسای فدراسیون‌ها با آرا انتخاب میشه، من میگم انتصابیه ولی عزیزان میگن انتخابیه. میدونید چرا؟
بله.
فرایند انتخاب رئیس فدراسیون پروسه ای که اعضای مجمع عمومی با معرفی خود وزارتخانه شکل میگیره، یعنی نماینده فلان باشگاه فلانی باشه، نماینده فلان و فلان ورزشکار قهرمان، فلان ورزشکار قهرمان بیاد، آقای ایکس یا خانم فلانی میتونه به این آقا رأی بده، پس اینو هماهنگ کنه.
به نوعی سفارشی و تأکیدی هستش.
چینش مجمع عمومی رو دوستان ما به شکلی دارن انجام میدن که عرضم به حضور شما، به شکلی دارن انجام میدن که اون فرد مد نظر خودشون رأی بیار. اگر این قانون رو بتونیم ما در مجلس شورای اسلامی ابلاغ کنیم، یعنی یه قانونی باشه بر حوزه ورزش و جوانان، ما بتوانیم رؤسای فدراسیون رو به نحوی از آنها و افراد اعضای مجمع عمومی رو خارج کنیم از این انتصاب بودن. وقتی اعضای مجمع عمومی انتصاب میشن، طبیعتاً اون فرد مد نظر ما در فدراسیون هم به عنوان رئیس فدراسیون انتصابی خواهد. لذا این عمده‌ترین مشکل ما در بحث فساد ستیزی باید این باشه ابتدای کار. که الان توانمندی در سیانت به حمایت از خود قهرمانان نام آوران ورزشی ما در کشور متاسفانه موجب شده که خروج کنند از کشور، کوچ کنند از کشور این قهرمانان و سرمایه‌های کشور ما وقتی خارج از کشور نه خودشون هم به واقع متضرر میشن. اما ابتدای کار کیا منجر شدن؟ همین مدیران ما، همین در رأس هم وزیر ما. لذا ما انتظار داریم از این مجلس، یک مجلس انقلابی هست، فردی رو که همین مواردی که در این گفتمان، یعنی یک من این برنامه رو یک برنامه بسیار پرظرفیت در کشور میدونم.
شما آقای دکتر فکر میکنید که نیازهای
همین برنامه میتواند اثر بخش باشد و وضعیت جمعیت بسیار زیاد جوانان و ورزشکاران سرنوشتش رو همین گفتگو میتونه امروز رقم بزنه؟
بله انشالله که اینطور باشه. من میخوام از جناب این سوال رو داشته باشم، زیادم وقتتون رو نمیگیرم. اگر بخوایم که به 5 مورد، حالا نگیم 10 تا و بیشتر، به 5 مورد از نیازهای اصلی و اون اولی و اساسی جوانان و معضلاتی که جوانها با اونها دست به گریبان هستن بپردازیم و نام ببریم، شما کدوم ها رو مد نظر قرار میدید و راهکار عملی شما در این خصوص چیه؟ آیا واقعا بایستی که چه میدونم جوانها رو سر کار آورد، از مدیریت جوانها استفاده کرد؟ آیا باید بودجه ویژه‌ای رو به این امر اختصاص داد؟ آیا نمیدونم نکته دیگری، آیا مشکل قانون رو داریم در این زمینه؟ شما فکر میکنید که راه حل عملی در این خصوص چه هسته؟ شمایی که به هر حال به عنوان دبیر کل مجمع ملی تشکلهای جوانان که به طور تخصصی هم در این خصوص فعالیت کردید و میپردازید، همه این موارد رو شامل چه نکاتی میدونید؟ اگر بفرمایید سپاسگزار میشم.
مورد رو در رأسش، یعنی هدش، طرح انتظار و تفکیک وزارت ورزش و جوانان میدونید. در کنار این، اگر این طرح اتفاق نیفتاد، اگر اتفاق افتاد یا بره ذیل وزارت کشور باشه به عنوان یک سازمان،
بله،
یا بیاد به عنوان یک سازمان ملی جوانان مثل سابق فعالیت کنه، خودش مستقل باشه ذیل نهاد ریاست جمهوری، اگر این توان و اراده در دولت،
پس شما هم بخشی رو به همون چارتی که انجام شده میدونید، در واقع میگید که باید برگرده به اون حالت.
در دولت 13 این توان هست،
بله،
و مجلس هم میتونه این پروژه رو پیش ببره و وزیر هم باید همراهی کنه تو این داستان. بحث دوم در حوزه ازدواج هست. ما الانی که با شما دارم صحبت میکنم، یک سری از دوستان و در استانهای مختلف برای اخذ تحصیلات ازدواج خودشون متاسفانه در سطح نوبتی هستن که برای برج 12 داده شده به اینا از یکی از بانک هایی که حالا دیروز به دست من رسیده.
بانک ها رو که نفرمایید قربان، بانک ها واقعا تعامل خیلی خوب و سازنده ای دارن، نه تنها با جوانان بلکه با مردم، و واقعا به رفع گرفتاری اونها میپردازن. واقعا باید تقدیر شایسته ای از قاطبه بانک های کشورمون داشت که واقعا همیشه به دنبال این بودن که یه باری رو از روی دوش مردم بردارن. من همیشه به این دوستان بانکی اینو میگم که وقتی شما انقدر مته روی خشخاش میگذارید و دنبال این هستید که زامن های بسیار زیادی رو بگیرید برای 10 تومن، نمیدونم 15 تومن، 20 تومن وامی که به یه بنده خدایی میخواهید بدید، کاشکی همین مته رو خشخاش گذاشتن ها رو، کاشکی این کنترل ها رو در اون رده های بالا و اون افرادی که اون وام های کلان رو هم می گرفتند داشتید شما، این نظارتتون کامل بود که الان ما شاید این قضایا و اتفاقات نبودیم.
الان یکی از نمایندگان مجلس روزی که آقای ریچی در مجلس حضور داشتن نوت کردن در حوزه اقتصادی و بانک ها و خیلی هم جالب بود، اثرگذار بود و استقبال جوانان هم قرار گرفت. من نظرم اینه در حوزه ازدواج، یک سامانه شفاف برای پرداخت از بعد به ثبت نام یک جوان و زوجین داشته باشین در کشور در اون بانک ها، و این اتاق شیشه‌ای رو همه عموم مردم ببینن و ببینن که اعتبار بانک برای اخذ پرداخت تسهیلات برای این عزیزان چقدر هست، این عزیز در صفحه نوبت چندم هست و کی نوبت ایشان میره. ما در ستاد سامانه امور جوانان وقتی نماینده شورای بانک ها سخن میکنه، نطق میکنه، اعلام میکنه که ما هیچ مشکلی در بحث پرداخت تسهیلات نداریم، در این حالی که این مشکل هست و این مشکل رو داریم ما میبینیم. و در بحث اشتغال، هر سامانه کارا در وزارت سمت هست، وزارت سمت هست، وزارت کار رفاه امور اجتماعی استان‌ها هم متولی این داستان هستن. ما نظرمون بر این هستش که سر سامانه کارا به شکلی باشه که اینم ما در سامانه کارا
بله.
اگر مطالعه کرده باشین، فرد میاد زمینش رو میده، بارگذاری میکنه سندش رو، مبلغی که به عنوان سرمایه داره بارگذاری میکنه، اعلام میکنه که من این مبلغ رو دارم، این زمین رو دارم، من میخوام این پروژه اقتصادی رو کار کنم. من میگم این سامانه کارا رو هم شفاف کنن. فردی به نام راشد پرستار بیاد زمین داره، ملک، این ملک رو بارگذاری کنه، بگی به دنبال سرمایه هستم 10 میلیاردی، یه سرمایه گذارم بیاد اینجا اینو بارگذاری کنه، بگی آقا من آماده به انجام کار به مشارکتی هستم، اینا رو به هم دیگه بس کنن. این سامانه کار اگر رصد بشه و یک نفر مأموریتش بر رصد همین سامانه باشه، میتونه کار رو خوب پیش ببره. یکی در مورد شورای عالی جوانان هستش. فکر کنم مهمانی هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم تو این برنامه.
اگر داریم و
صدای ما رو میشنون، انتظار من اینه در شورای عالی جوانان یکی از ارکان مجمع ملی تشکلهای جوانان عضو بشود و نگاه تخصصی به این داستان هم داشته باشد. چرا در طول 8 سال 3 جلسه برای این تعداد جمعیت جوانان داشته باشیم؟ چرا در اساسنامه شورای عالی جوانان اشاره شده سال یک بار این جلسه برگزار بشه ولی در 8 سال 3 جلسه برگزار شده؟ این جوان مطالبه‌گر انقلابی توامن وقتی در دل این شورای قرار بگیره میتونه خیلی از کارها رو هندل کنه و کارها رو خوب پیش ببره. ما الان در ستاد ساماندهی امور جوانان عضو داریم و میتونه اونجا مطالبات رو انجام بده، ولی ستاد ساماندهی امور جوانان جزئی از کل هست، اون شورای عالی جوانان هستش. این انتظارات رو ما داریم و امیدواریم که بشود کشوری رو ساخت با توانمندی همین جوانان، با استفاده از ظرفیت همین جوانان، جوانانی که در حوزه‌های مختلف نخبه هستند. الان ما در تشکل‌های جوانان نخبگانی داریم که در حوزه اختراعات زبانزد آموخاص هستند، اختراعاتی داشتن که از کشورهای مختلف دعوت شدن اما به خاطر عرق ملیشون، به خاطر اینکه تعصب خاصی به خاک و سرزمین خودشون دارن، اصلا در اینجا با وجود اینکه سرمایه‌گذاری هم پیدا نکردن اما در کشور ماندگار شدن و هستن و با استفاده از تحصیلات میخوان این اختراعات خودشون رو تبدیل به محصول کنن انشاءالله.
سپاسگزارم از جناب عالی. پشت خطمون باشید آقای دکتر. اجازه بدیم با توجه به تخصصی که، یعنی بخشی از تخصص آقای دکتر سهرابی که روانشناسی در حوزه جوانان هم هستند، از این منظر وارد مقوله جوانان بشیم که بخشی از مشکلات جوانهای امروز ما خب برمیگرده به مشکلات روحی، روانی و عاطفی و تضاد و تعارض اجتماعی و فرهنگی که در سطح جامعه اونها در واقع اون رو میبینن و مشاهده میکنن و قابلیت هضم براشون نداره. ما در این خصوص فکر میکنید که چه کار بایستی بکنیم، کجا هستیم و چه راهکارهایی رو در این مورد به اونها بیندیشیم؟
ببینید، عرض بخونم خدمتون که اشاره خوبی فرمودید. من داشتم بررسی میکردم وزارت بهداشت،
چون وقتی میگیم که مثلا بحث ازدواج به میون میاد، ما میبینیم که خیلی از ازدواج ها به سرانجام نمیرسه، که شروع و مقدمه اون داشتن یک اقناع فکری و روحی، روانی و عاطفی هست و آشنا شدن به خیلی از خصوصیات زوجین از همدیگه و اینها، ولی متاسفانه میبینیم که این قضیه صورت نمیگیره و بحث ازدواج سفید و بالاخره این مسائلی که امروزه با اون شاهد هستیم.
آسیب های اجتماعی ما در حوزه جوانان بسیار بالاست و نه تنها آسیب های اجتماعی بلکه اختلالات روانشناختی در جامعه ما، در عموم جامعه ما بسیار بالاست. آمار رسمی وزارت بهداشت اعلام میکنه که حدوداً 23.5% از جمعیت 16 تا 65 سال کشور ما دارای اختلالات روانپزشکی و روانشناختی هستند. هرچند که ما میدونیم معمولاً آمار توی کشور ما واقعی نیست و فلواقع این مباحث و مشکلات و آسیب‌ها در جامعه ما بیش از این آمار اعلامی وزارت بهداشت است. خب نشون میده زمانی که ما به قول معروف اون اساس و بیس نیازهای جامعه ما برآورده نشه و مشکلاتشون مرتفع نشه. همین دوستان فرمودن، جناب پرستار فرمودن، حضرت عالی فرمودید حوزه ازدواج، اشتغال، مسکن و این نیازهای راهبردی وقتی برآورده نشه در حوزه معیشت و اقتصاد، وقتی ما اینقدر نوسانات مختلف داشته باشیم، اینقدر تورم داشته باشیم، اینقدر چالش‌های اساسی در حوزه‌های مختلف زندگی داشته باشیم، تبعات روانشناختیش در جامعه ما بروز و ظهور پیدا میکنه و ما الان در آسیب‌های متعدد اجتماعی داریم موضوع رو میبینیم. و شما بررسی بکنید، الان اصلا نیاز به ارائه آمار رسمی نیست. یعنی ما اگر یه نگاه بکنیم اطراف خودمون رو، خانواده خودمون رو، جامعه خودمون رو، نزدیکان خودمون رو ببینیم، آمار طلاق رو میبینیم، بزهکاری ها رو میبینیم، تکدیگری ها رو میبینیم.
ما دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اگر شما بخواید یک راهکار عملی رو در همین حوزه تخصصی خودتون بیان بکنید، به چه نکاتی بهش اشاره میکنید؟ فکر میکنید که راه حل چیست؟
ببینید، عرضم خدمتون که ما هم در حوزه ساختاری مشکل داریم، در حوزه ساختار نظام سازمانی و اداری و اجرایی کشور دچار مشکل هستیم و هم از حیث مدیریت دچار مشکل هستیم. مدیریت منابع انسانی و مدیریت در حوزه‌های خرد و کلان اجتماعی کشور دچار مشکل هستیم که باید بیایم تو این حوزه واقعا یک تغییرات اساسی ساختاری و راهبردی ایجاد بکنیم. و حضرت آقا میفرمان جوانان راه حل مشکلات کشور ما هستند و در بیانیه گام دوم انقلاب هم صریحا به این موضوع اشاره کردند. راه حل برون رفت از مشکلات فعلی کشور، توجه به توان و تخصص و انرژی جوانان در راستای رشد و توسعه کشور، جوان باوری در ساختار نظام اداری و سیاسی کشور. من این رو راه حل قطعی برون رفت از مشکلات فعلی میدونم که همه صاحب نظران در کشور در حوزه‌های مختلف به این موضوع اذعان دارن، ولی در عمل متاسفانه این اتفاق نمیفته.
سپاسگزارم از جناب عالی آقای دکتر نورالدین سهرابی عزیز، رئیس سابق مجمع تشکل‌های جوانان استان اصفهان، روانشناس در حوزه جوانان، که در این برنامه حضور پیدا کردید و در گفتگوی ما حاضر شدید. و همینطور آقای دکتر راشد پرستار عزیز، از شما هم سپاسگزارم که در برنامه خودتون حاضر بودید. انشالله در گفتگوهای اجتماعی بعدی هم بتونیم که از وجود شما بزرگواران استفاده بکنیم و به نقطه نظرات بسیار مطلوب و ارزنده‌ای برسیم. برنامه امروز رو با این ابیات از حافظ به پایان میرسونم که ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازایی. دائم گل این بستان شاداب نمیماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر هممهنان عزیز. از پخش شبکه رادیویی گفتگو با افتخار در خدمت شما هستیم با بخش دوم برنامه‌های این شبکه و تا ساعت 22 من سید محمد اطهری همراه شما هستم به اتفاق همکارانم محسن جواهری تهیه کننده، مهندس اصغر زماری صدا بردار و هماهنگی مرتضی نظری. با ما همراه باشید. Thank you. خدایا مردم سرزمینم را از همه بلاها به تو می سپارم. خودت شر کرونا را از سر ما دور کن و به همه بیماران درگیر با این ویروس سلامتی بده. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103 ممیز 0.5 مگاهرتز. و اما سوالی داریم در ارتباط با هفته دولت. اگر می توانستید وزیر شوید، با توجه به توانایی های خود کدام وزارتخانه را انتخاب می کردید و اولویت شما در اولین روز کاری چه بود؟ شما می توانید پاسخ های خودتون را از طریق راه های ارتباطی شبکه شماره پیامک 301035 فضای مجازی شبکه به آدرس @رادیوگفتگو و یا پیام رسان ها با شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. تمامی نظرات شما در صفحه مجازی و رادیو نمای شبکه به نمایش گذاشته خواهد شد. مخاطبان با مراجعه به این درگاه ها به نظرات شما رأی داده و از بین بیشترین رأی ها به قید قرعه به 13 نفر هدایایی تقدیم خواهد شد. همچنین 13 نفر هم از بین تمام کسانی که رأی داده اند نیز هدایایی تقدیم می شود. هموطنان عزیز میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. مجدداً وقت بخیر عرض میکنم حضور شما هممیهنان عزیز. شما همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و این فرصت اختصاص داره به گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع چشمانداز بازار مسکن در دولت 13 با نگاهی به برنامه های وزیر پیشنهادی. مدت این برنامه 69 دقیقه است.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.